خرید بالای 10 میلیون تومان از 1 میلیون تا 20 میلیون هدیه بگیرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
عصر بخیر، روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز از رادیو فرهنگ همراه شما هستیم و ازتون دعوت میکنم شنونده ی هفت اقلیم باشید.
سفری به دور و نزدیک هنر و فرهنگ،
هفت روز
و هفت ماه و هفت سال
که جملگی زمینی هست و با هفت فلک به مهر نشسته هست.
هفت دریچه نو به عالم فرهنگ و هنر. پنجره به خیابان فرهنگ و هفت رنگ از دریای رنگارنگ هنر. هفت اقلیم.
از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
به نام یکتای هنرآفرین، سلام، عصر بخیر. ادب و احترام و مهر حضور یکایک که شما شنوندگان همیشه همراه رادیو فرهنگ با برنامه هفت اقلیم در حوزه هنرهای تجسمی بار دیگر میزبان شما. هنرمند فعال در حوزه هنرهای تجسمی هستید و یا اگر علاقمند به فعالیت و یادگیری هنرهای این عرصه هستید، حتما با ما در ارتباط باشید. 3558 سامانه پیامکی رادیو فرهنگ آماده دریافت نظرها، پیشنهادها و نقدهای شما شنوندگان عزیز در خصوص این برنامه هست. اگر هم به دنبال این هستید که با استاد خاصی گفتگو کنیم و یا موضوع خاصی در حوزه هنرهای تجسمی رو در این برنامه دنبال کنیم، حتما برای ما از طریق این سامانه پیامک‌های خودتون رو ارسال کنید. در این برنامه همراه هستیم با جناب آقای شاهرخی نژاد، کارشناس حوزه هنرهای تجسمی. عرض سلام و ادب و احترام و خیر مقدم دارم. خوش آمدید.
خیلی ممنونم ازتون. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما خانم خواجه نصیر و شنونده‌های خوب برنامه هفت اقلیم.
درود بر شما. قرار هست که درباره استاد مصطفی سهرابی گفتگو کنیم در این برنامه. هنرمند نگارگر و تصحیبگر بسیار به نام،
بله،
که ایشون آثار بسیار شاخص و فاخری داشتن. قدری درباره ایشون صحبت میکنیم و بعد هم بخشای بعدی برنامه رو در خدمت شما دنبال خواهیم کرد
و نقاشی گپ، بله، میزنیم با هم دیگه.
بله، بفهمید.
خب خانم خاجنسی، قرار هستش که گفتگویم با بهرام شاه محمودی،
بله،
نقاش صحبت بکنیم که باشه گفتگوی تلفنی خواهیم داشت.
بله بله، بسیار عالی، خیلی متشکرم از همراهی شما. البته گفتگویی هم خواهیم داشت با جناب آقای پرویز قراگوزلو، معاونت تولید و انتشار مجلات رشد، که از شما شنوندگان عزیز دعوت میکنم حتما شنونده برنامه امروز باشید. دیروز مصادف بود با سالروز درگذشت مصطفی سهرابی، هنرمند نگارگر و تصحیحگر، در سال 1399. مصطفی سهرابی 30 فروردین 1315 در تهران به دنیا آمد. او پس از گذراندن دوره ابتدایی در دبیرستان 15 بهمن تحصیلات متوسطه خود را آغاز کرد و ضمن تحصیل به آموختن هنر در رشته های تصحیح و نگارگری نزد اساتیدی همچون محمد علی زابیه، نصرت الله یوسفی و حسین بهزاد مشغول شد. این آشنایی زمینه‌ای فراهم کرد تا استاد بهزاد او را در منزل بپذیرد و تحت تعلیم خصوصی قرار دهد. جوان بعد از گرفتن دیپلم در مؤسسه سمعی بستری وابسته به دانشکده پزشکی دانشگاه تهران مشغول به کار شد و ضمن خدمت دوره 1 سالی عکاسی و روزنامه نگاری را هم گذراند. به همین دلیل اغلب اوقات دوربین عکاسی همراه داشت و در منزل استاد بهزاد از موقعیت‌های مناسب استفاده می‌کرد و از چهره و نحوه طراحی و آثار او عکس و اسلاید تهیه می‌کرد که در آن زمان و بعد از آن به مناسبت‌های مختلف در کتاب‌ها، مجلات و نشریه‌ها منتشر شد. در واقع می‌توان گفت بیش از 2/3 تصاویری که از استاد بهزاد بر جای مانده کار مصطفی سهرابی عکاس هنرمند بود. زنده‌یاد سهرابی درباره استاد بهزاد اینگونه میگوید: من تا قبل از مهر ماه سال 1347 که مرگ استاد بهزاد به طور ناگهانی اتفاق افتاد، بیشتر اوقات فراغت از کار و زندگی خود را با این چهره هنری عزیز و دوست داشتنی سپری و استفاده های هنری و اخلاقی بسیاری از وجود ایشان داشتم. پس از درگذشت استاد بهزاد، سهرابی از سال 1348 در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران در رشته هنرهای تجسمی ادامه تحصیل داد و بعد از فراغت از رشته نقاشی، با علاقه و زمینه‌ای که به هنر خوشنویسی داشت، 1 سال به طور خصوصی تحت تعلیم استاد علی اکبر کابه قرار گرفت. مصطفی سهرابی در 21 آبان 1399 بر اثر بیماری کرونا درگذشت. روح و یادش گرامی. بله، از زنده یاد استاد مصطفی سهرابی گفتیم، هنرمند نگارگر و تصحیحگر ایرانی. جناب آقای شاهرخی نژاد، درباره شخصیت ایشون و آثار ایشون هم لطف بفرمایید اطلاعاتی رو در اختیار شنوندگان ما قرار بدید.
خواهش می‌کنم. البته به شما کلیتش رو فرمودین، ولی یک نکته ای رو ما بین صحبتاتون بود که فکر می‌کنم این خیلی جالب باشه واسه شنونده‌هامون. حضور آقای سهرابی کنار حسین بهزاد به عنوان استادش و این چند وجه بودن آقای سهرابی که خوشنویسی رو دارن یاد میگیرن، مینیاتور حرف اول رو توی زندگیشون میزنه، اما دوربین عکاسی همراهشونه و ما بیشترین عکسایی که از حسین بهزاد داریم توسط آقای سهرابی گرفته شده. اینجا اون عملکرد رسانه عکاسی رو خوب میتونیم ببینیم توی زندگی آقای سهرابی. از اون مهمتر این هستش که حسین بهزاد به عنوان یک مینیاتوریست معاصر، یک نگارگر معاصر، وقتی با آثارش مواجه میشیم خیلی در تاریخ سیر نمی کنیم، هرچند به لحاظ تکنیکی داریم کارها رو میبینیم که همچنان بهزاد در مسیر نگارگری تمدن ایران قرار میگیره، اما شکل برخوردش با انسان معاصر توی کارهای حسین بهزاد به شدت درخشانه و همین اتفاق در آثار سهرابی هم میفته، با توجه به اینکه یک وسیله مثل دوربین عکاسی رو هم اضافه میکنه و واقع گرایی رو در مانند عکاسی در کارهای سهرابی هم به شدت میبینیم.
بله، خیلی متشکرم از توضیحات شما. همچنان شنونده برنامه هفت اقلیم باشید. هفت اقلیم رو میشنوید از رادیو فرهنگ. در برنامه هفت اقلیم 20 مهر سال 1390 گفتگوی با مرحوم مصطفی سهرابی درباره منزل و آثار بجامانده از استاد حسین بهزاد انجام دادیم. از شما دعوت میکنم این گفتگو رو بشنوید. در این گفتگو صدای همکارانم جناب آقای ناصر قوامپور و خانم فرزانه ابراهیم زاده رو میشنوید.
رادیو فرهنگ.
راجع به استاد بهزاد صحبت میکردید خانم ابراهیم زاده، بد نیست که اطلاعات دیگری رو هم از زبان آقای مصطفی سهرابی بشنویم که از شاگردان استاد بهزاد بودن. سلام عرض میکنم آقای سهرابی، عصر عالی بخیر.
متشکرم.
درود بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت.
سلام خانم، حال شما
خوب است؟ شما آقای
سهرابی،
آقای سهرابی در مورد منزل آقای استاد بهزاد صحبت بفرمایین. قرار بود که تا اونجایی که حالا من در جریان هستم و حالا شما خودتون هم بیشتر حالا اطلاعات میدین، قرار بود این منزل تبدیل بشه مرکز آموزش مینیاتور در ایران، نگارگری در تهران. این الان چه جوری هست وضعیت این منزل و الان در چه؟
والا من مدت هاست به اون منزل خانم چیز نرفتم و خیلی دقیق نمیدونم، ولی شنیدم که اون اتاقی که مسکونی استاد بود و اونجا می نشستن و کار می کردن و افراد اگر مراجعه می کردن ایشون اونجا ازشون پذیرایی می کرد، برسات با اتاقای دیگر همه رو یه دست دیوارهاشو برداشتن و عرض کنم که یه تیکش کردن به قول امروزی. ولی خب قرار این نبوده، قرار این بوده که ظاهرا اینجا اولا دوتا در سمت خیابون بهزاد که این خیابون هم قرار بوده به نام بهزاد بوده ولی به نام دیگری کردن، این دو تا در، یک ورودی به ایوان حیاتی داشت و یه درم به دو تا پله میخورد میرفت به ساختمون. متاسفانه اینا رو هم شنیدم حالا گرفتن یا به هر شکلی اینا، خلاصه این درها رو حذف کردن. ولی اون فضایی که قاعدتا باید که اونجا کلاس می شد برای به اصطلاح یه عده علاقمند به کار مینیاتور و نقاشی و اینا، متاسفانه این کار مثل که انجام نشده. اتاق بالا اتاق پذیرایی بوده، من دیگه حقیقت نشیندم که اون اتاقای بالا به چه صورتی بوده. اون اتاقای بالا هم قرار بوده که از صحبتهایی که اون زمان شده بود قرار بود که از آثار استاد عکس برداری بشه و اینا چاپ بشه، قاب بشه و توی اتاق بالا و حالا اگر نیاز بود طبقه سوم هم همچنین این آثار پخش بشه.
بله.
ولی ظاهراً این کار نشده.
بله.
حالا چرا نشده دیگه این آقای میراث فرهنگی ها باید جواب بدن.
بله.
خب چرا نشده
آقای سهرابی؟ من میدونم که شما از شاگردان استاد بهزاد بودید و خب به هر حال سالها در کنار ایشون فعالیت کردید. در مورد ویژگی های استاد بهزاد میفرمایید؟ چون حالا توی صحبت هایی که توی کتاب های تاریخ هنر هم هستش، ایشون یک تحول بزرگ در نگارگری یا مینیاتور ایران به وجود آوردن. میفرمایید که مهمترین نقشی که ایشون در مینیاتور ایرانی داشتن چی بوده و خب چه اهمیتی داره در این حوزه؟
البته ایشون از زمان بچگی و مخصوصا بعد از فوت پدرشون که در سن حدود 6-7 سالگی اتفاق افتاد و به فاصله کوتاهی هم به اصطلاح استاد که در جایی که کار میکردن یه مغازه‌ای بود و اینا، اون هم استادشون هم فوت شد و بعدن ایشون زیر دست شاگرد بزرگتر اون کارگاه قرار گرفتن.
بله.
از همون زمان ایشون مشغول به کار شدن و البته پدرشون هم جز قلمدان سازها بودن که مهارت زارن به سزایی در این زمینه داشتن و به هر حال از کوچکی و از سن 6-7 سالگی علاقمند به، یعنی آشنا با کار و نقاشی و طرح و رنگ و مداد و پاکن و اینا بر صورت مشغول بودن. اینی که بعد از اون سالها تا سن 18 سالگی یه کارگاهی میگیرن و خودشون دیگه در طول این زمانها یه مقدار به کار وارد شده بودن، مستقل کار میکنن و کارهای کپی رضا عباسی رو عرض کنم که این افراد رو خوب میکردن در اون زمانها. دیگه مشتری های جمع شده بود براشون و بعد از سالها دیگه کار به این صورت ایشون
فرانسه رفته بود. برای
جان بله
در فرانسه،
بله البته در سن بالاتر فرانسه هم به علت این بود که در سال 1333 در موزه ایران باستان ظاهرن نمایشگاهی دایر شد به مناسبت ازاره بو علی سینا.
بله.
و اونجا به همت آقای علی جلالی که یکی از کلکسیونرهای بزرگ مرحوم بهزاد بودن، اونجا مثلا نمایشگاهی از آثار ایشون ترتیب داده شد که سال بعدش خب در اون نمایشگاه عده زیادی از شخصیت‌های کشورهای مختلف اونجا دعوت شده بودن.
بله.
که سال بعدش به علت مثلا وجود همین نمایشگاه و دیدن این نمایشگاه و استقبال افراد زیادی مخصوصا خارجی از این نمایشگاه در فرانسه ایشون دعوت شدن در سال 1955.
بله.
بنا به دعوت دولت فرانسه و با کمک انجمن فرهنگی ایران و فرانسه ایشون به پاریس رفتن.
بله.
و نمایشگاه در اونجا در موزه هنر مدرن پاریس برگزار شد و البته در موقع گشایش نمایشگاه هم وزیر فرهنگ فرانسه پروفسور هانری ماسه از شخصیت‌های برجسته فرانسه بودند حضور داشتند و در این نمایشگاه اینجور که توصیف کردند گفتند نمایشگاه ایشون آثارش الهام گرفته از آداب و سنن ملی ایرانیه و با مهارت و دقت و در کمال زیبایی با رنگ‌های اعجاب انگیز چون رنگ‌های طلایی، آبی، سیر و رنگ شنجف، این سه رنگ در کنار هم خیلی بسیار توجه این بزرگان رو به خود جلب کرده بود.
بله،
در اونجا در صورت خیلی
روحشون شاد باشه و آثارشون که برای ما رسید، به دست ما رسیده، انشاءالله که بتونیم ما هم معرفی خوبی از ایشون داشته باشیم و
انشاءالله
خیلی لطف کردین آقای سهرابی، لطف کردین.
ممنون، سپاسگزار از لطفتون. خدا
نگهدار. عکاسی، نقاشی، گرافیک، خوشنویسی، مجسمه سازی، همه اینها و بیشتر در هفت اقلیم سه‌شنبه‌ها. اطلاع رسانی با تجزیه و تحلیل اخبار و رویدادهای هنرهای تجسمی در هفت اقلیم سه‌شنبه‌ها. هفت اقلیم، برنامه از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. آنچه شنیدید مصاحبه هفت اقلیم بود با مرحوم مصطفی سهرابی در تاریخ 20 مهر 1390. و ما در ادامه درباره جشنواره رشد با شما و با مهمان عزیز برنامه گفتگو خواهیم کرد. سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی از عکاسان و تصویرگران سراسر کشور برای شرکت در 13 دوره جشنواره ملی دو سالانه عکس و تصویرگری رشد دعوت به عمل آورد. این جشنواره از تصویرگران و عکاسان محترم دعوت کرد با نگاه خلاقانه خود بر اساس موضوعات جشنواره لحظاتی به یاد ماندنی و تأمل برانگیز را به تصویر بکشند و با هنر خیش دریچه نو به روی مخاطبان بگشایند. محورهای این دوره از جشنواره بر فضاسازی مدرسه های امروزی، روش های نوین آموزشی و نیازهای تصویری مجلات رشد، کتاب های درسی و عموم منابع آموزشی و تربیتی تمرکز ویژه دارند. در این لحظه گفتگو میکنیم با جناب آقای پرویز قراگزلو، معاونت تولید و انتشار مجلات رشد. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما، خوش آمدید.
سلام علیکم، وقتتون بخیر و خدا قوت.
درود بر شما. جناب آقای شاهرخی نژاد، کارشناس برنامه، با شما گفتگو میکنم.
بله، خواهش میکنم.
منم سلام عرض میکنم خدمتتون.
سلام علیکم، خدا قوت بابت زحماتی که میکشید.
خواهش میکنم. بیایم اول خیلی سریع نگاهی بکنیم به دوره‌های گذشته. آره، قراگزلو، این دوره چه تفاوتی داره با 12 دوره قبلی؟ و خب یه توضیحی هم واسه شنونده‌هامون که بیشتر آشنا بشن باشه.
بسیار خوب، عرض شما خدمتون که من یه تاریخچه کوتاهی رو مختصر از اون خدمتون. جشنواره عکس رشد امروز شده جشنواره ملی عکس و تصویرگری رشد.
بله.
سال 81 به عنوان یک مسابقه عکس در مجموعه سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی شروع به کار کرد. من از همون موقع اینجا در همین جشنواره بودم، یعنی از اولین دوره این جشنواره.
درسته.
و به شکل مسابقه بود. دوره دومش که برگزار شد و بنده دبیر اجرایی این جشنواره بودم، از حالت مسابقه خارج شد و تصمیم گرفتم مجموعه دفتر که بشود جشنواره عکس رشد. و تا دوره سوم این جشنواره رو سالانه برگزار کردیم. از دوره سوم تصمیم بر این شد تو مجموعه که بشود جشنواره عکس دو سالانه رشد. و شکل دو سالانه اجراش کردیم تا دوره دهم. دوره دهم با توجه به اینکه جشنواره تصویرگری رشد در دفتر چاپ و توزیع کتاب‌های درسی انجام می‌شد و این دوتا سنخیت خیلی نزدیک با هم داشتن، در مجموعه سازمان تصمیم این شد که این دوتا جشنواره با همدیگه ادغام و متمرکز برگزار بشن با دبیرخونه ثابت.
بله.
یعنی سالانه دبیرخونه ما در حال دریافت آثار است. 12 دوره جشنواره شد جشنواره ملی دو سالانه عکس و تصویرگری رشد. مباحثی رو که در این دو جشنواره با هم تلفیق کردیم و در حال اجراست، مباحث تقویت بنیان تصویری کتاب‌های درسی، مجلات رشد و آن چه رسانه‌هایی که بحث تربیت و یادگیری رو در سازمان پژوهش پیگیر هستند و سازمان پژوهش متولی این کار هست.
درست. آقای قراگزلو، می‌خواستم ببینم که توی دوره‌های گذشته میزان آثاری که ورود پیدا می‌کرد 1000 رو که به راحتی رد میکرد. چه نگاهی دارید به نوجوانان که توی این جشنواره شرکت کردن یک دهه گذشته و الان چه تفاوتی به وجود اومده در واقع کیفیت عکس ها با توجه به ابزاری که دستشونه به عنوان گوشی های تلفن همراهشون؟
من بازم ناچارم گریزی بزنم به گذشته این جشنواره، زمانی که ما آثار رو شکل چاپ شده و از طریق پست تحویل می‌گرفتیم. ما مخاطبانمون بخششون معلم ها هستن، چه به شکل معلم های تازه کار یا آماتورس به هم بگیم و یا معلمانی که اصطلاحا میشه در هنرستان هنر آموزانی که دارن کار آموزش عکاسی رو انجام میدن و اونها میتونن به عبارتی جزء شرکت کنندگان آموزش پرورشی حرفه‌ای ما حساب بشن.
بعد دیگه اون تو در گروه سنی بزرگسالان بود.
بزرگسالان. اما در گروه سنی دانش آموزان که ما از زمانی که جشنواره شروع شد مبنا قرار دادیم، دانش آموزان 13 الی 18 ساله ما میتونن در این جشنواره شرکت بکنن. دانش آموزی که عملا بدونیم که میتونست دوربین به دست بگیره، سوژه و موضوع انتخاب کنه و کار عکاسی رو انجام بده و بتونه در مجموعه جشنواره عکس رو شرکت بکنه. خب ما دانش آموزان زیادی رو داشتیم تو این جشنواره شرکت میکردن و امروز جزء عکاسان مطرح کشور هستن. زمانی که دانش آموزان برای ما آثار میفرستادن و بازخورد میگرفتن و اونها توی جشنواره به عنوان دانش آموز دارای عکس تقدیری یا رتبه ای انتخاب شدن، ما از زمان شروع این جشنواره در حوزه دانش آموزی همیشه 5 نفر به عنوان رتبه ای داشتیم و 5 اثر با جایزه برابر. هیچ وقت رتبه 1-2-3 براشون در نظر نگرفتیم. جشن دانش آموزی ها رو برابر در نظر گرفتیم که اینها انگیزه بخش بوده. خب دانش آموزی که سال 9 بوده، سال 10 بوده، 11 بوده، اینها وقتی که اثرشون میاد انتخاب میشه، تابلو میشه، رو دیوار قرار میگیره، باهاشون مصاحبه کردیم توی مجلات دانش آموزی و مجله جوان و نوجوان و این که براشون کتاب جشنواره رو با درجه اسمشون کنار عکسشون فرستادیم و تا جایی که دستمون میرسیده با مدرسهشون ارتباط گرفتیم و به مدرسهشون اعلام کردیم این دانش آموز شما جزء رتبه های جشنواره عکس بوده و قطعا هم توی مدرسهشون جزء کسانی بوده که مدرسه بهشون توجه کرده و بهشون تقدیرنامه دادن و در مواردی بهشون جایزه بیشتر از جایزه که ما به عنوان دبیرخانه جشنواره عکس بهشون پرداخت کردیم رو مدرسه یا استانشون بهشون داده. خب اینها انگیزه بخش هایی بودن که دانش آموزان ما به جد هدایت شدن. ما یکی از وظایفمون در جشنواره عکس روش شناسایی افرادی است که میتونن هنری در این موضوع داشته باشن یا جذب دانش آموزانی که استعداد هنری دارن.
بله.
و خدا رو شکر موارد متعددی رو در استانهای مختلف سراغ دارم، چون طولانی مدت توی این حوزه بودم اینها رو دقیق میشناسم، به اسم میشناسم این افراد رو. اینها بالنده شدن
اتفاقا آقای چون شما طولانی مدت بخش اجرایی این جشنواره رو به عهده داشتین، یادم هستش که گفتگویی بود توی 4/7 دوره و اومده بودین در واقع 4 گرایش رو نام برده بودین دیگه. بله. بخش آموزش پرورش بود، بخش ایران سرزمین پرگوهر بود. بله. کار و جهاد و اقتصادی بود و زنگ هنر. در 13 دوره چه تفاوتی کرده؟
در ما یک موضوع مشترک همیشه داشتیم، مثلا با شما که حافظتون یاری کرد و این اطلاعات شما دارید، درود بر شما. ما همیشه موضوع آموزش پرورش موضوع ثابت ماست، یا به عنوان اسمشو بعد از اون دوره 5-6 تغییر دادیم به عنوان مدرسه خانه دوم. ما باورمونه که مدرسه خانه دوم دانش آموزه. از عکاسا خواستیم که هر موضوعی که مرتبط با مدرسه است به تصویر بکشن. دانش آموز در راه مدرسه، دانش آموز در حین آموزش، در حین مطالعه، در مسیر سرویسش، در رفت و برگشتش. ما یه نکته عرض بکنم، دانش آموز در سن تحصیل رو اگر درس هم نمیخونه ما متعلق به آموزش پرورش میدونیم. اگر اونجا کوتاهی کردیم باید این کوتاهی رو جبران کنیم. یکی از اهداف جشنواره این است که بگیم دانش آموز بازمانده از تحصیل به تصویر کشیده بشه و مسئولین رو به این موضوع واقفشون کنیم که این تعداد افراد بازمانده از تحصیل داریم. این دانش آموز 12-15 سالشه و امروز سر کلاس و مدرسه نیست و مسائل آموزش پرورش رو به تصویر بکشیم. و نکته دومی رو که در این مجموعه هم مورد نیاز فضای آموزشی ماست و هم کتاب‌های درسی و رسانه‌های آموزشی تولیدی سازمان بهش نیاز دارن، معرفی سرزمین گسترده ایران با تمام موضوعات مرتبطش.